أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام الاستغفار درجة العليين، و هو اسم واقع على ستة معان. استغفار شش مرحله دارد. مرحله اول العزم، بله مرحله اول، اولها الندم و على ما مضى، پشیمانی از اعمال گذشته. مرحله دوم و ثانی العزم على ترک العود الیه ابدا، تصمیم داشته باشه بر ترک همیشگی آن در آینده. این دو مرحله اساسی استغفار هست. اگر پشیمانی نباشه اصلا استغفار شعاری است. اگر عزم بر ترک عود نداشته باشه استغفار استغفار شعاری است. امام باقر علیه السلام فرمود المقیم علی الذنب و هو مستغفر من کالمستهزئ، کسی که به گناه خود ادامه میده و در عین حال استغفار میکنه گویا که خود را، یا العیاذ بالله خدا را مسخره میکنه. امیدواریم که توبه ما توبه نصوح و توبه واقعی باشه. این دو مرحله، چهار مرحله دیگر رو ان شاء الله در بحث فردا خدمت شما میخوانیم، که کلمه قصار 417 است. سخن پیرامون واجب نفسی و غیری رسید به آثار وجوب نفسی و وجوب غیری. گفتیم که از آثار وجوب نفسی ترتب و ثواب علی اتیانه و العقاب علی ترکه است، برخلاف وجوب غیری. وجوب غیری اتیانش به نفسه ثواب ندارد جز ثوابی که بر ذل مقدمه می دهند، و عقابی ندارد جز عقابی که بر ترک مقدمه میدهند. از اینجا بحث طهارات ثلاث مطرح شد که بر طهارات ثلاث، با اینکه مقدمه صلات است، ثواب وار است، و از طرفی طهارات ثلاث باید عبادیاً آورده بشه، در حالی که وجوب مقدمه وجوب توسلی است. واجب توسلی قصد قربت در او شرط نیست. از اینجا مرحوم آخوند وارد بحث طهارات ثلاث شد و این نظریه را برگزید که طهارات ثلاث به نفسه مستحبند و عبادتند. به دیگر عبارت، ثوابی که بر وضو بار میشه نه از این جهت است که مقدمه صلات، خود وضو اتیان الوضو ثواب داره و عرض می کنم خدمت شما هویت عبادی در این مقدمه اخذ شده، با این هویت مقدمه صلات. مرحوم محقق نائینی در اجود و تقریرات، عرض می کنم که این کتاب که در 4 جلد چاپ شده، در جلد اول صفحه 254 و 255 سه اشکال بر این سخن وارد می کنند. اشکال اول می فرمایند که اگر این کلام درستی باشد، در خصوص وضوء و غسل صحیح است، چون شرعاً استحباب اینها ثابت، اما تیمم فلا دلیل علی استحبابه فی نفسه. تیمم دلیلی بر استحباب فی نفسش نیست، پس لااقل در تیمم اشکال وارد است. اون امر نفسی که در وضوء و غسل هست در تیمم نیست. وقتی نبود، بنابراین چطور شما قصد قربت رو در تیمم مثل وضو لازم می دانید؟ مبنای امر غیری باید با این بسته بشه که امر غیری ثواب و عقاب بر فعلش فعل او نیست. نقد را روز قبل درسی گفتیم، الان هم میگوییم که همون پرونده ای را که برای وضو بار کردید، برای غسل بار کردید، همون پرونده رو برای تیمم باز کنید، یعنی همون استحباب نفسی که برای وضوع هست، همون استحباب نفسی برای تیمم هست، همون استحباب نفسی که برای غسل هست برای تیمم هست. جلد 3 وسائل چاپ جدید، ابواب تیمم، باب 3، حدیث 1, 2, 4. عرض می کنم که نیز باب 7 ابواب تیمم، حدیث 2. یک روایت دیگری هم در این عرصه بخوانم که اون روز خوانده نشد. این روایت در جلد 3 وسائل صفحه 381 ابواب تیمم باب 21 حدیث 1 هست. این روایت رو مرحوم شیخ هور از تهذیب نقل کرده، تهذیب چاپ نجف جلد 1 صفحه 199 و چاپ ایران چاپ تهران جلد 1 صفحه 211 و 212. و اخبرن شیخ ایده الله، جناب شیخ مفید، میدانید که تهذیب شرح مقنعه هست، و اخبرن شیخ ایده الله تعالی به هذا الاسناد، کدوم اسناد؟ حدیث 3 و اخبرن شیخ ایده الله عن احمد ابن محمد. این احمد ابن محمد کیست؟ احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هست. ان ابیه، از محمد ابن حسن ابن ولید، هر دو از اعاظم و از بزرگان مورد تأیید فقها هستند، استاد جناب شیخ صدوق. عرض می کنم که ان محمد ابن الحسن صفار، محمد ابن حسن ابن ولید نقل می کنه از محمد ابن حسن صفار که از اصحاب امام عسکری هست. محمد ابن حسن صفار فروخ صاحب کتاب بصائر الدرجات هست که از متون ارزشمند شیعه هست. و سعد ابن عبدالله قمی، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که فقیه قمیین بوده و رئیسهم، الذی یلقی السلطان، به هازل اسناد تا میرسه به حسین ابن سعید. خب ان حماد، از حماد ابن عیسی، ان حریز ان زراره، از حریز ابن عبدالله سجستانی، از زرارت ابن اعین سنسن شیبانی. ملاحظه فرمودید تمام رجال سند رجال برجسته و مورد تأیید هستند. عرض می کنم محضرتون که روایت روایت مفصل اونی که مربوط به بحث ما هست بخوانم. قلت فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، معلوم میشه که در شرایطی در وسعت وقت هم میشه تیمم کرد. فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة، تو نماز آب پیدا کرد. قال فلینصرف فلیتوضأ ما لم یرکع، تا مادامی که به رکوع نرسیده نمازشو بشکنه، وضو بگیره و با وضو نماز بخونه. فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْزِ فِي صَلَاتِهِ، اگر رکوع کرده به رکوع رسیده نمازش رو ادامه بده. تمام این را خواندیم برای این بخش. فَإِنَّ تَيَمُّمَ احد الطهورین، تیمم یکی از دو طهور هست، یعنی ان الطهوره مائیت و ترابیت. طهور گاهی طهور مائی است و گاهی طهور طهور ترابی است. قبل از مرحوم نائینی هم این اشکال مطرح شده، بنابراین جای ان قلت واقعا نداره که ما بیاییم حساب تیمم رو از حساب وضو و غسل جدا کنیم. یه اشکال دومی مرحوم نائینی بر این فرمایش جناب آخوند داره. فرمایش دومشون این است که سلمنا، که تیمم هم مثل وضو و غسل، اما این طهارات ثلاث مقدمه هستند یا نیستند؟ قطعا هستند. وقتی مقدمه شدند متصف به وجوب غیری هستند. سؤال ما از شما این است که نسبت امر نفسی و امر غیری نسبت مساوات، نه نسبت عام و خاص مطلق و من وجه، نه نسبت تضاد خصوصیت متضادین چیه؟ خصوصیت متضادین این است که قابل جمع نیستن. پس این مطلب دوم. مطلب سوم این است که الان که وجوب غیری دارد چطور وجوب نفسی هم میاد؟ شما چه میفرمایید؟ میفرمایید که عبادیت این طهارات ثلاث به خاطر امر نفسی استحبابیشونه. بابا اینا هوان، امر غیری با امر نفسی هوان، اینا که با هم جمع نمیشن. چطور میگید وضو هم امر غیری دارد و هم امر نفسی دارد؟ خب چه باید کرد در اینجا؟ در اینجا این امر غیری اندکاک پیدا میکند در امر نفسی. امر غیری وضو اندکاک پیدا می کند در امر نفسی استحبابی وضو. امر نفسی استحبابی. پس بنابراین محور در حقیقت شد امر غیری. امر غیری که امر نفسی استحبابی داره، چگونه میتواند امر غیری منشأ عبادیت باشه؟ او شد محور دیگه. لب کلام این که نمی شود هم وجوب غیری باشد و هم وجوب نفسی باشد. اینا قابل جمع نیستند. پس نمی تواند امر نفسی استحبابی شما مشکل رو حل کنه، چون برگرفته از امر غیری است. محور امر غیری است. این اشکال دوم مرحوم نائینی. پاسخ این اشکال این است که یک، اگر کسی نذر کرد که نماز شب بخوانه، پرانتز میگم که یکی از راه‌های واداشتن به مستحبات نذره، منتها نه نذر مطلق. چرا؟ چون نذر مطلق گاه از عهدش بر نمیاد و همش کفاره به عهدش میاد. اینطوری نذر نباید کرد که من اگر هر شبی نماز شب نخوندم اون روزش روزه بگیرم. چنین نذری اشکال شرعی نداره، اما مشکل برای شما درست میکنه، چون گاهی نمیتونی بخونی، خواب میمونی. باید نظر محدود کرد تا یک هفته. چرا؟ چون نفس عادت به تنبلی داره، نفس عادت به تنبلی داره، گاه تنبلی او را وامی داره به خوابیدن. تو یک هفته بگو، تو این یک هفته مشکل نداره، اون روزش روزه بگیر، ولی انشالله موفق میشی. این یه هفته که موفق شد، رأس هفته دو هفته دیگر، رأس دو هفته دیگر یک ماه دیگر، دیگه رو روال میفته، دیگه یه جوری میشود که اگر نماز شب نخواند احساس کمبود میکند. و من این رو برای ما طلبه ها لازم میدانم. نماز شب واجب نیست، اما از مرحوم نائینی پرسیدند که نماز شب خوندن شرط اجتهاد، فرمود ابدا. ولی من میدانم کسی که نماز شب نخواند مجتهد نخواهد شد. پرانتز باز، پرانتز بسته. خب اگر کسی نذر نماز شب کرد، اونجا تحلیلتون چیه؟ اونجا در این موارد این امر استحبابی ادغام میشه در امر وجوبی. امر وجوبی که از فه به نظرک آمده، فه به نظرک، اون امر استحبابی ادغام میشه در این امر وجوبی. در نتیجه با وفای به نظر اون استحباب هم یک تیر است و دو نشان. اینجا هم همین حرف رو بگید. یعنی چی؟ یعنی اینجا هم بگید این امر استحبابی وضوع ادغام می شود در، عرض می کنم، امر ذل مقدمی وجوبی. طهارات ثلاث از دو جهت نفسی و مقدمی هستند، لذا محظور تضاد پیش نمی آید. به این عزیز عرض می کنم قابل جمع در یک زمان و یک مکان و یک فعل نیستند. در تضاد نه تا قیده، اینجا همش هست. تضاد رو نمیشه انکار کرد، منتها باید تضاد رو حلش کرد. حلی که مرحوم آقای خویی در جواب استادشون دارن، میگن همون که در نذر نماز شب میکنید، استحباب ادغام در وجوب میشه، و وقتی ادغام شد بنابراین دیگر اون اشکال پیش نمیاد. اشکال وقتی پیش میاد که استحباب به حده و وجوب به حده باقی بماند، ولی در اینجا این چنین چیزی پیش نمیاد، به حده باقی نیست. این اشکال این پاسخ اول. دو، آن که ما در عبادیت محبوبیت فی انفسها کافی است، ولو امر استحبابی باقی نباشد به اطار حل خاص. به عبارت دیگر، وقتی امر غیری ایجابی آمد، اصل محبوبیت نمیره، بلکه اصل محبوبیت باقی است، اما اون حد که امر عدمی است از بین میره. بعد از این که امر غیری ایجابی بر این وضوع آمد، نفس محبوبیت استحبابیش نمیره. چی میرود؟ این که میتونی ترکش کنی. با آمدن امر غیری میتونی ترکش کنی، میره، اما نفس محبوبیت که از بین نمیره. همین مقدار در عبادیت کافی است. نقد مثال نذر نماز شب به این است که مقدمه عقلا توسلی است و قابل استثنا. اون اشکال دیگره. ما فعلا داریم این اشکالی که مرحوم ناینی بر مرحوم آخوند گرفته و گفته با استحباب نفسی درد درمان نمیشه، گفتیم با استحباب نفسی درد درمان میشه، به خاطر این که وقتی این دو آمدن اونی که در حقیقت زائل میشه نفس محبوبیت نیست، بلکه اون حد که امر عدمی است. اون حد که امر عدمی است، امر عدمی کدام است؟ امر عدمی استحباب، حدش جواز ترک است و وجوب غیری عدم جواز ترک، پس اصلش از بین نمیره. ثالثاً آن که اصلاً چرا سراغ ادغام بریم، چرا سراغ تبدل بریم، تفاوت وجوب و استحباب تنها در جواز ترک و عدم جواز ترک است. در وجوب جواز ترک نیست، در استحباب هست. وقتی این چنین شد، وقتی وجوب آمد، اینجا هیچ محظوری پیش نمیاد، اینجا جواز و ترک تبدیل به عدم و جواز ترک میشه. به دیگر عبارت جنسشون یکیست، جنس وجوب و استحباب، فصلشون دوتاست. خب پس وقتی جنسشون یکیست، فصلشون دوتاست، وقتی وجوب آمد اون فصل جواز ترک تبدیل میشه به عدم جواز ترک، بنابراین ادغامی در کار نخواهد بود. یه اشکال سومی را هم مرحوم ناینی مطرح کرده که مرحوم آخوند با جمله والاکتفاء بقصد امر حل غیری فإنما هو لأجل أنه يدعو إلى ما هو كذلك است، که وقت ما چون تمام هست میگذارم برای شما که فردا مطالعه بفرمایید. عرض میکنم که محاضرات، بله، جلد 44 موسوعه صفحه 234، این را انشاءالله مطالعه میکنید تا فردا. چیزی نوشتن؟ بله. هرچه ثواب در طهارات ثلاث به خاطر عبادیت نفسی است و وجوب مقدمی ارشادی است. اصلا چنین مطلبی را نفرمایید، چون ارشادی اونیست که هیچ نیازی به امر شارع نیست. اسمی از وجوب ارشادی در اینجا نیارید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.